السلام عليك أيها العبد الصالح سپیغمبر به نقل قرآن مجید دعا کردن. خدایا ما رو در گروه بندگان صالحت قرار بده. نمیدونم صالحین از چه مقامی برخوردارن که این سه پیغمبر آرزو میکنن، دعا میکنن پروردگار اونها رو در گروه صالحین قرار بده. به ترتیب زمان اول وجود مبارک حضرت ابراهیم، خلیل الله، معدن همه ارزش هاست، اما به پیشگاه پروردگار دعا میکنه: رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. که بعضی ها در توضیح این آیه فرمودن حکمن یعنی خدایا من رو بر همه رشته های قدرت نفس غلبه بده، حکومت بده، که نفس من میداندار زندگی من نشه. و به عبارت ساده تر خدایا خواسته های من میداندار زندگی من نشن، چون اگر من خودم رو در اختیار نفس قرار بدم، نفس منو از تو جدا میکنه، از محبت تو محروم میکنه، واجبات رو از من میگیره، محرمات رو بر من مسلط میکنه. رب حبلی حکمن. و خدایا در دنیا و آخرت من رو جزء گروه صالحین قرار بده. اما پیغمبر دوم وجود مبارک حضرت یوسف علیه السلام، نمیدونم در کدام یک از تفاسیر بسیار مهم دیدم که روزی که به عزیزی مصر انتخاب شد و یک کشور، یک مملکت، فرمان روایی، خزائن، قدرت در اختیارش قرار گرفت، جبرئیل او رو میپایید که حالا با این مقام، با این عظمت، با این قدرت، با این سطوت، با این مملکت حالش چه خواهد شد. امیرالمومنین می‌فرماید سه چیز مردم رو با شکست قطعی مواجه می‌کنه و دوزخی می‌کنه: یکی ثروته، یکی شهوت، یکی قدرت. صندلی لبه پرتگاه جهنم، مال هر صندلی داری از مقام پایین تا بالاترین مقام. ثروت مردم کم صبر رو و بدون حوصله رو تبدیل به قارون میکنه، و شهوت مردم رو تبدیل به یک حیوان درنده خطرناک میکنه، به هیچی رحم نمیکنه و از هیچ گناه بدنی رویگردانی نخواهد داشت. حالا جبرئیل داره او رو میپاد که الان حالش چه حالی خواهد شد. آفتاب روز غروب کرد، دو سه ساعتی از شب گذشت، مصر به خواب رفت. به دربانهای کاخ گفت نه کاری به من داشته باشید، نه از من چیزی بپرسید، نه منو دنبال کنید. صبر کرد که چشم دو سه تا دربان هم گرم خواب بشه. جبرئیل دید یه لباس کهنه پاره بی ارزش بی قیمتی رو پوشید، کاری که الان به صندلی دارای داخل و خارج بگیم میخندن، نمیفهمن یعنی چی. که شب اول رسیدن به مقام عزیزی مصر لباس حکومت رو در آورد، لباس کهنه پاره پوشید، از در کاخ مصر اومد بیرون. شهرها بزرگ نبود، یعنی نیم ساعت بعد خودش رو رسون به بیابون بیرون مصر و یه گودالی رو پیدا کرد، رفت تو گودال، صورتش رو خاک گذاشت، زار زار گریه کرد. رب قد آتیتنی من الملک، خدایا از کل کره زمین یه ذره حکومت در اختیار من گذاشتی، همین یه قطعه مصر رو. این جای غرور نداره، جای کبر نداره، جای سینه سپر کردن نداره. عزیزان اهل علم تو جلسه هستن، من در این آیه من تبعیضیه است. رب قد آتیتنی من الملک، یه ذره حکومت دادی دست من، ولی تمام عالم حکومت داره، کلشو که به من ندادی، یه ذره است، یه ذره، یه کشور محدود. آتیتنی من الملک و علمتنی من تعبیل الاحادیث، یه ذره علم باطن به من مرحمت کردی، یه ذره. من ظرف پر از علم نیستم، مقداری علم به من دادی. فاطر السماوات والارض، ای به وجود آورنده آسمان ها و زمین، دو تا درخواست از تو دارم. یک، توفنی مسلما، وقتی مرگ منو برسون که من مسلمان از دنیا برم، مغرور نرم، متکبر نرم، با پرونده پر از گناه نرم، بی دین نرم، بی ایمان نرم. توفنی مسلمن، کمک بده به من که من یه بنده مسلمان واقعی از دنیا برم. علامه هلی 530 جلد کتاب علمی نوشته به تنهایی. علمای شیعه برای حفظ قرآن و مدرسه اهل بیت چه کردن خدا میدونه، چه کردن، چه جهادی کردن، چه زحمتها کشیدن. او در شهر هله بود، هله گرماش 55 درجه است تو تابستون، نشسته 530 جلد کتاب نوشته برای حفظ دین. فقط یه دونه از کتاباش اسمش الفینه که 2000 دلیل عقلی نه قرآنی و روایتی برای اثبات خلافت بلافصل امیرالمؤمنین نوشته. 2000 دلیل عقلی، یعنی آدمو دیوانه میکنه زحمات اینا، دیوانه میکنه. هیچ مذهبی نه غیر شیعه، نه لائیک، نه مسیحیت، نه یهودیت، نه زردشتیت، یه نفر از پیروانش به روحانیونشون ناسزا نمیگن، اما در این کشور کل روحانیون رو مورد ناسزا قرار دادن، کل، حتی جداسازی هم نمی کنن. نمیگن تو این چند هزار روحانی شیعه یا آدم با تقوا هست، یا آدم مؤلف هم هست، یا آدم نفسدار هم هست، یا آدم چشمداری هست، بود و نبود خرابی ها رو میندازن گردن کل. اما در مکاتب دیگه نه، سابقه نداره، سابقه نداره. من واتیکان بودم، سالی یه بار پاپ یه کلاه مخصوصی داره میذاره سرش، میاد روی ایوون، از همه جای دنیا مسیحیای کاتولیک میرن که از پایین میدون واتیکان فقط قیافه پاپو ببینن، تبرک بشن. همین، اون کلاهو اگر بفروشن الان 200 میلیون گرسنه بنگلادیش رو تا 3 ماه صبحونه نهار شام میده، 200 میلیون. اما ما با 2 متر پارچه که قیمتی هم نداره، یا 3 متر یا 5 متر، کلو فحش میدن، جدا نمی کنن. همه میرن بقالی میگه من میخوام سیب رو جدا کنم بخرم، انگور رو جدا کنم، نمیدونم خربوزه رو جدا کنم، اما روحانیت شیعه رو در فحش دادن جدا نمی کنن. بله، بد توشون هست، بی تقوا توشون هست، خرابکار توشون هست، بی محل به مردم توشون هست، ولی بسیاری از اینا اینجور نیستن. در هر صورت توفنی مسلمان، خدایا یه لطفی به یوسف بکن مسلمان از دنیا. حالا علامه هلی 84 سالشه، تو اون گرمای هلی افتاده تو بستر در حال احتضاره، فرزندش فخرالمحققین که کم از بابا نداره در علم، نشستی کنار بستر. پدر بگو لا اله الا الله، بعد 84 سال جون کندن، با عصبانیت تو رخت خواب یه گوشه رو نگاه کرد گفت نه ای داد بیداد 84 سال جون دین و کنده، خالصم بوده، اهل ریام نبوده، فخرالمحققین داره جون میده، پدر وقت احتضارتونه، دارید میرید، یه بار بگو لا اله الا الله، دوباره عصبانی شد گفت نه. فخرالمحققین بلند شد اومد اتاق بغل، دو رکعت نماز خون، سرش رو خاک گذاشت گفت خدایا خیلی وقت خطرناکیه، به بابام رحم کن. یعنی بیدین داره از دنیا میره. من یه روز 10 صبح خیلی جوان بودم، شاید 27-28 سالم بود، رفتم خدمت مرحوم آیت الله العظمای میلانی که علامه طباطبایی ایشونو مقدم بر همه مراجع میدونست، از نظر علمی از نظر عرفانی و چشم باز آدم کم نظیری بود، چشم بازیشو من دیده بودم، تنها خدمت ایشون بودم، به من علاقه داشت، نمیدونم چرا، ما کسی نبودم، مثل که کسی نیستم، من یه شناسنامه برای خودم دارم، یه دونه و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. این لقبایی که رو بنراب و تو روزنامه ها برای من می نویسن به خدا شایسته من نیست، اضافه است. بعد یه ساعت گفتم آقا اجازه میدین مرخص بشم؟ گفت کجا میخوای بری؟ نمیشناختن منو اون زمان، مشهدم ایش که منو نمیشناخت. گفتم آقا یه مسافرخونه، یه اتاق گرفتم، میخوام برم مسافرخونه. فرمود نرو مسافرخونه، همین الان نیت کن از طرف من، برو حرم حضرت رضا پیش رو. بعد به من فرمودن ما چون مقیمیم اونقدر که باید به ما محل بذارن نمیذارن، اما شما زائران که راه دور میان، امام رضا برای شما یه موقعیت دیگه ای قائل. من مقیمم، نمیتونم خودم این کارو بکنم، اما تو برو این کارو بکن، به قبولی نزدیک داره. گفتم هرچه بفرمایی. گفت الان نیت کن برو پیش رو، همین یک کلمه رو به حضرت رضا بگو بعد زیارت، بگو ابن رسول الله پیش خدا شفاعت کنید، هادی مسلمان از دنیا بره. من خیلی دلم گرمه، 50 سال 60 سال دنبال اهل بیت دویدیم، میشه دم مردن ما رو رها کنم؟ نمازشو خوند فخرالمحققین، با گریه اومد کنار بستر باباش، گفت بابا بگو لا اله الا الله. خیلی آروم علامه فرمود اشهد ان لا اله الا الله، ان القرآن حق، ان الائمه حق، ان القبر حق، ان السؤال حق، ان المحشر حق. گفت بابا به این راحتی همه رو اقرار کردی. دو بار بهت گفتم به گلالالالو، چرا با صدای عصبانی گفتی نه؟ فرمود عزیز دلم، شیطان گوشه اتاق بود، اومده بود ایمانم رو بدزده و به من میگفت اگه میخوای راحت جان بدی تسلیم من شو، بگو همه اینایی که میدونستم دروغه. و من ناله میکردم نه. رفت، حالا دارم راحت میمیرم. توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. این آرزوی یوسفه. یه پیغمبر دیگم سلیمانه، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی الصالحین. دست رحمت تو دراز کن و منو در گروه صالحین قرار بده. این تفسیر کم و مبهم و محدود این جمله زیارت قمر بنی هاشم. السلام علیک ایها العبد الصالح. انبیا آرزو دارن قیامت کنار مقام تو باشه. چیکار کردی؟ از کجا خودتو به اینجا رسوندی؟ المطیع لله ول رسوله ول امیر المؤمنین. تو روز عاشورا 33 سالت بیشتر نبود شهید شدی، اما تو این عمرت مطیع خدا بودی با همه وجود، مطیع پیغمبر بودی با همه وجود، مطیع امیرالمؤمنین بودی با همه وجود. این نقطه اوج قمر بنی هاش همین. بعد جملات بعد خیلی عجیبه، و نعمل اخول مواسی للحسین. یاری در این عالم مثل تو خوبتر و مثل تو برای ابی عبدالله نبود. و نعمل اخول مواسی للحسین، یار قمر بنی هاشم تو مرزخ دلت خوش باشه. این مردم رو نگاه کن، همه یار برادرت. این مردم رو نگاه کن، روز عاشورا تو فقط 84 گریه کن داشتی، یه مرد و 83 تا زن و دختر. مردش زین العابدین بود برات گریه میکرد، بقیه هم خانوما و دخترها بودن که مثل پروانه تو خیمه ها میدویدن و هی میگفتن وا عباس. عباس نعم الاخ المواسی للحسین. تو جغرافیا ببینید نقشه رو، سمیروم، فسا، یزد، ابرقو، یه دوز مغازه های فسا رو میزد، مغازه های ابرقو رو میزد، مغازه های سمیروم رو میزد، مغازه های یزد رو میزد. خیلی دزده قوی بود، خیلی چیره دست بود. نمیدونم چه تلنگوری بیدارش کرد. من از عاقبتش کشف میکنم که قمر بنی هاشم با تلنگور معنوی او رو بیدار کرد. از عاقبت کارش. بلند شد اومد قوم خدمت آیت الله لزمای بروجردی، وقت گرفت، ایشون وقت دادن، گو آقا من مغازه های فسا رو زدم، سمیروم رو زدم، یزد رو زدم، ابرقو رو زدم، چی کار کنم؟ الانم یه مش پول رو بردم برای شما. آقای بروجردی فرمودن خمسش و رد مظالمش رو ور میدارم، بقیهش رو به تو نمایندگی میدم، خرج کن، اما اگر میخوای بپذیرنت برو فسا، برو سمیرون، برو ابرقو، برو یزد، مغازه‌هایی که میشناسی پول مالشون رو بده برو. اومد مغازه به مغازه، اول قیمت میگرفت، این تاقه پارچه چند؟ بعد میگفت صاحب مغازه، گفت نمیخوام بخرم، اگر تاقه پارچه از دزدیدن پیش 4 سال پیش 3 سال من دزدیدم چند میشه پولش؟ میگفت برو حلالت کردم. میومد یزد همینجور، ابرقو، یه چند تا مغازه دار پولشونو گرفتن، پاک شد، پاک شد. 7-8-10 تا از این افراد خیلی معمولی میخواستن برن کربلا، اومد گفت منم ببرین با خودتون، من دیگه دوز نیستم، من توبه کردم، من آدم شدم. گفتن بیبریم. اولم اومدن کربلا، قبل از حرم ابی عبدالله رفتن حرم قمر بنی هاشم، یه دونه از این مأمورای حرم فارسی بلد بود، دید یکی اومد این انگشتاشو کرد تو ذریح قمر بنی هاشم، گفت من همه کارامو کردم، همه حلالیت ها رو طلبیدم، تو ایرانم هیچ کاری ندارم، و زار زار گریه می کرد اگر میشه منو نگهدار، اگه میشه. همین جوری که اشکش می پرید به این شبکه های زری، این مأمورم داشت گوش می داد، کنار ذریح آروم خوابید و از دنیا رفت. کنار ذریح مأمور اومد توی هیئت مدیره حرم، گویا همچین چیزی من دیدم. گفتن این جنازه رو نباید حرم ببریم بیرون، همینجا تو سن قبر بکنیم روبروی ایوون قمر بنی هاشم. دفنش کردم، اینقدر آغوش قمر من یوشم باز. برادرانم، خواهرانم، خیلی جدی، خیلی با قلبتون برای حل مشکلات همتون، خانوادتون، ملت شیعه، امرو به قمر بنی هاشم متوسل بشین. میدونم دست نداره، بی دست ماند و داد خدا دست خود به او. آنان که منکرن بگو رو به رو کنن. شما از دفتر حرم بپرسین، از سالها قرنها قبل تا حالا قمر بنی هاشم تو حرمش جوون مرده، بچه مرده، مرد مرده رو زنده کرده. کار از دستش برمیاد، کار. تازه به دنیا آمده بود. حیفه یک کلمه هم مادرش نگم. انقدر این مادر روحیه پاک، روحیه صاف داشت. من یه زیارتنامه تو حرم قمر بنی هاشم پیدا کردم درباره ام البنین، دیدم آخر زیارت زیارت کننده میگه خانم قیامت از من شفاعت، خدا مقام شفاعت به ام البنین. پنج سالش بود، دختر بود، تو دامن مادرش نشسته بود، مادرش داشت سرشو شونه میکرد، گفت مادر من دیشب خواب دیدم توی باغ بزرگم یه رودخونه آب از این باغ داره رد میشه، پر درخت بی نظیر. چشممو بلند کردم به آسمان، آسمان خیلی صاف پر ستاره. شب چهاردهم ماه بود، خوابو داره تعریف میکنه، پدرش ابو حازم اومده بود وارد اتاق بشه، دید بچهش با مادر داره حرف میزنه، ادب کرد درو با نکرد، پشت در وایساد، گوششو گذاشت رو در، ببینه دختر پنج سالش چی داره میگه. گفت مادر، ماه ماه شب چهارده بود، یه مرتبه دیدم ماه به طرف من حرکت کرد، هی اومد پایین، کوچیک شد کوچیک شد کوچیک شد تا رسید به من، ماه خوابید تو دامن من. مادرش گفت دخترم فاطمه، من تعبیر این خوابو نمیدونم، نمیدونم چیه. ابو حازم درو وا کرد، گفتش که خانوم من تعبیر این خوابو میدونم. گفت بگو. گفت در آینده این دختر به یه مرد بسیار بزرگی شوهر میکنه که ما نمیدونیم کیه، حالا به وقتش بیاد ببینیم کی ازش خواستگاری میکنه. خدا به این دختر ما یه پسر میده. دنیا رو روشن میکنه. تا عقیل اومد، اونا رسم داشتن قبیله بنی کلاب که مهمون و اول سه شبانه روز پذیرایی میکردن، بعد میگفتن اومدی برای چی. عقیلم میدونه. سه شبانه روز که گذشت، ابو حازم گفت عقیل چه کاری داری اومدی، سه شبانه روزم از پذیرایی کردم لذت بردم است. گفت اومدم برای خواستگاری دخترت. گفت برای کی؟ گفت برای برادرم امیرون. گفت عقیل جان من دختر به علی نمیدم، دختر من ذره است، علی هستیه، علی جهانه، علی علمه، اصل خونواده ما به علی نمیخوره، مگه ما کی هستیم که علی اما دختر بگیم. خانومش شنید این حرف رو، گفت ابو حازم ازدواج این دختر رو واگذار به خودش کن، اگه خودش دلش میخواد بره خانوم علی بشه خب بره، گویه بی نداره. از زمان تولدم لقبش رو گذاشته بود ام البنین، بهش گفت ام البنین علی رو میخوای؟ گفت بابا نه اینکه بخوام همسر علی بشم، میخوام کنیز علی. منو به علی شوهر بده. از قبیله عروسو که آوردن چه استقبالی ازش کردن، کیا؟ زینب کبرا، ام کلثوم، دختران عقیل، اینا استقبال اومدن. سال اول قمر بنی هاشم و خدا داد به این خانوم، به دنیا اومد. امیرالمومنین بیرون بود، بشارت دادن ام البنین پسر زاییده، با عجله اومد خونه. کنار بستر زاغو نشست، گنداغه رو بلند کرد تو بغلش. مادر داره نگاه میکنه، هی قیافه رو نگاه کرد، چشم رو نگاه کرد، سر رو نگاه کرد. آروم بچه دو ساعته آروم بند گنداغه شو با کرد، دو تا دست رو از گنداغه آورد بیرون، آسینا رو بالا زد. ام البنین دید داره بازوشو میبوسه و گریه میکنه. علی جان بچم چشه؟ مادر بچت چیزیش نی، اما این دوتا دستا رو میبینی؟ یه روزی به نام روز عاشورا کنار حسین من هر دوشو میزنن. خیلی ادب داشتین خانم، خیلی. دو سه رو بود کاروان از کربلا برگشته بود، دو سه روز بود. ام البنین پیام داد به زینب کبرا، میخوام بیام دیدنت. به پیام آور فرمود برگرد بگو ابدا نیا دیدن من، من خودم میام دیدنت. من اگه دو تا بچه‌م رو از دست دادم، تو چهار تا از دست دادی، من باید بیام تسلیت بگم؟ نه یا تو روایت داره دختران و زنان خانواده عقیل، بنی هاشم، بنی عبدالمطلب، ابو طالب و همه خواهراش و دختران امیرالمؤمنین و گو بگین بیان خونه من. خوب دقت میکنید که شیعه چی کار داره میکنه. حدود شاید 100 تا زن جمع شدن، گو به صورت منظم دسته بشین با سینه زدن از خونه من بریم حرم پیغمبر، از حرم پیغمبر در آن با سینه و دسته بریم خونه ام البنین. ام البنین دم در وایساده بود به استقبال عزاداران. وقتی زینب و ام البنین بار اول بعد سفر همدیگر رو دیدن، همدیگر رو در آغوش گرفتن، صدای زینب و ام البنین تمام منطقه رو به هم ریخت. تمام زنا داشتن به سر می زدن. ام البنین زینب رو آورد تو اتاق، شروع کرد روزه خوندن که کربلا چه خبر بود، آخرای روزش بود که فریاد میزد زینب وا عباسا وا خواه. ام البنین جوابش رو میداد وا حسینا. ام البنین مثل شما دم گرفت، خانوم حسین من چه شد؟ چه بلایی به سرش اومده کربلا؟ حالا ملونین داره روزه میخونه، خانوما هیچ کسی هماورد با بچه من نبود، هیچ شجایی، اما به من خبر دادن عمود آهن به سرش زدن. کسی که مقابل او نمیتونست وایسه، من کشف کردم خودم در قلبم. اول اومدن دوتا دستاشو جدا کردم، بعد بهش حمله کردم. حالا هم مدینه برگردیم کربلا. عباس جان اگر امکان داره یه مشک آب، انقدر که این هم بچه ها لب تر کنن، یه مشک آب. اومد تو خیمه‌ای که مشک ها ریخته بود، خب مشک ها آب نداشت، اومد مشک برداره. تعابای مشک ها ریخته بود رو خاکا، دید بچه ها دامن پیراهن ها رو بالا بردن، شکم ها جون رو گذاشتن رو خاک نم. این بچه کوچیکا هم دیگر رو بغل می گرفتن، می گفتن عمو الان آب میاره. همه شاد بودن. قمر بنی هاشم هم به بچه ها قول قطعی داد، یارب مکن امید کسی را تو. شب جمعه است، روز تاسوعاست، شب عاشوراست، هر کاری میتونید بکنید. بعد عاشورا دیگه این فضا رو نداریم. هر گدایی دلتون میخواد از قمر بنی هاشم بکنید، هر گدایی از ابی عبدالله میخواد بکنید، برای بچه هاتون، برای نوه هاتون، برای آیندتون، برای مرگتون، بگیرید دامن قمر بنی هاشم. حمله کرد، لشگر رو کنار زد، وارد شریعه شد. چقدر شاد شد. بند مشک بلند بود، اول بند مشک رو ترازی رو تو آب کرد، پرش کرد، درش رو بست، انداخت رو حمایلش. بعد دوتا دستش رو برد زیر آب، گو آب بخورم بتونم حسابی به جنگم. سه شبانه روز بود آب نخورده بود، آب رو برد بالا، گو خجالت نمی کشی؟ برادرم تشنه است، من تو رو بخورم. آب و ریخ، اومد بیرون. 4000 نفر محاصرش کردن، سنگ می زدن، تیر می زدن. از پشت نخلستان دست راستش رو قطع کردن، سری بند مشک و انداخت به دست چپ، بازم با دست چپ می جنگید، دست چپ و قطع کردن، سری بند مشکو به دندان گرفت، مشکو کشید بالا گذاشت رو بغلش. حالا دیگه دوتا دست نداره، نیروی دفاع نداره، هی داره رکاب میزنه به اس مشکو ببره خیمه، که یه مرتبه یه تیر به مشک خورد. این دیگه نهایت سوز قلب قمر بنی هاشم. آب ریخ. حالا با اون قامت بلند روزین نشسته، داره این طرف اون طرف رو نگاه میکنه، ببینه از میان این 4000 تا میتونه رد بشه، بره خیمه اول به سکینه بگه ببین منو، من دیگه دست ندارم، مشکم هم زدن، عذر منو قبول کنید بچه ها. داشت فکر میکرد هر مله یه تیر به چشم زد، دست که نبود تیر رو دراره، مجبور شد رو زین خم تیر رو گذاشت وسط دوتا زانوش، تیر رو کشید، کلاه افتاد، سر برهنه شد. برادران، خواهران، کسانی که تو خیابونای اطراف رو خاک نشستین، خاک زیر پاتون رو سر من، سر برهنه نبا شمشیر، هیچکی ننوشته با شمشیر، عمود آهن 10 برابر شمشیر وزنش بود، از پشت سر حکیم ابن توفیل عمود و آورد بالا، اولی رو که زد نوبت دومی نشد، سر با سینه یکی شد. همکارای شما میخونن، همکارات رو منبر تو نوحه میگن ابی عبدالله اومد سرشو به دامن گرفت، سری نبود به دامن بگیره، ابی عبدالله همون نصف بدنو به دامن گرفت، نمیشد بدنو بکشه، چون قبل از رسیدن ابی عبدالله همین که رو خاک افتاده بود هنوز نفس داشت، پاشو با شمشیر قطع کردن. این که میگن قبرش کوچیکه راست میگن، زین العابدین جمعش کرد گذاشت.